بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر ثالثتها انه لا یوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون صفحه 220. قبل از اینکه به درس امروز بپردازیم و اون رو با یاری خدای تعالی بخوانیم و توضیح بدهیم، مختصری از درس جلسه گذشته امون که از ثانیتها مقدمه دوم شروع شد خدمت شما بیان کنیم. در مقدمه دوم بحث در این باره بود که هر کاری، هر عملی که در این عالم خارج محقق می شود دارای اسم، عنوان و فعل هست. مثلا صلات در دار قصبی که محل بحث ما هست، این دارای اسم، عنوان و فعل. اسم همون صلات، قصب. عنوان صلاتیت، قصبیت. فعل خود این عمل خارجی، همین فعلی که از شخص مکلف صادر شده، همین مجمع، اینا همه یک چیز هستن، کون. آن موقع این بحث مطرح شد که متعلق اوامر و نواهی کدام یک از این سه تا هست؟ آیا فعل مکلفه، اون صلات در دار قصبی که از شخص مکلف صادر شد، یا اون اسم صلات قصب، یا عنوان صلاتیت قصبیت؟ کدام از اینها متعلق امر و نهی قرار می گیرند؟ مرحوم مصنف فرمود که متعلق احکام فعل مکلفه. فعل مکلف رو هم مصنف برای ما تفسیر کردن که ما هو فی الخارج یصدر عن المکلف، و عملی که در خارج از شخص مکلف صادر شده و این شخص مکلف فاعل این فعله. بعد دو نظریه دیگر بود که اونها رو رد کرد، فرمود متعلق اوامر و نواهی اسم اون فعله نمیتونه باشه، و همینطور قول دیگر که میگه عنوان اون فعله هست، این رو هم کنار زد، گفت این دوتا نمیتونن به عنوان متعلق امر و نهی قرار بگیرن. چرا؟ اولا بیان کرد که اون چیزی که متعلق امر و نهی هست اولا وجود خارجی داره، بعد فعل مکلفه. در عنوان قصبیت، صلاتیت، زوجیت، ملکیت و نحوه ها، اینا امور اعتباری و انتزاعی و اضافی هند، اصلا اینا وجود خارجی ندارند که بخواند متعلق امر و نهی قرار بگیرند. اسم هم نمیتونه متعلق قرار بگیره. مثلا در قصب این قین صاد به خودش گناهی که نداره، اسم توی حکم دخالت نداره. پس اینا چه نقشی دارند؟ اینها عنوان مشیر هستند. میخواییم به وسیله اینها اشاره کنیم به اون متعلق احکام. در توضیح عنوان مشیر هم گفتیم که عنوان مشیر چیزیه که در حکم دخالت نداره. مثلا بنده به یکی از این حاضرین میگویم که برو به اون طلبه قد بلند سلام کن، احترام بگذار. الان این قد بلند بودن عنوان مشیره، نقشی دخالتی در سلام کردن و احترام گذاشتن نداره. حالا میخواد یا آقا قدش هم کوتاه باشه یا بلند باشه فرقی نمیکنه. اون چیزی که تو حکم دخالت داره اون متشخص بودن، محترم بودن و عالم بودن اون هست که باعث شد بنده به این آقا بگم برو به ایشون احترام بگذار، سلام کن. حتی اگر کوچیک هم بود گفتیم برو بهش سلام کن، احترام بگذار. این قد بلندی عنوان مشیر، آلت نشان دهنده اون طلبه محترم هست. بنابراین نظر جناب مصنف درباره متعلق احکام این شد که متعلق اوامر و نواهی فعل مکلف هست، نه اسم و نه عنوان. و اما درس امروز ما، ثالثتها انه لا یوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون. این مقدمه سوم هم دلیل دیگری برای قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی است و در این مقدمه خلاصه جناب مصنف به دنبال این هست که تعدد وجه و عنوان موجب تعدد معنون نخواهد شد. ما مجمعمون که صلات در دار قصبی هست دارای دو وجه و عنوانه. با یک عنوان که صلات هست مأمورون به، با عنوان دیگر که قصب باشه منهی و عنهه. حالا جناب مصنف می‌فرمایند این تعدد وجه که یک با یه عنوان صلات، با یه عنوان قصبه که اون صلاتی میشه مأمورون به، قصبی منهی و عن، این باعث نمی شود که معنون ما، منظور از معنون یعنی اون فعل خارجی صلات در دار قصبی، هم متعدد بشه. مثلا عنوان ما دو تا هست، این باعث نمیشه که معنون ما که صلات در دار قصبی بشه دو تا. پس همان وحدتی که معنون دارد پابرجا هست. در علت آن جناب مصنف می‌فرمایند که فإن المفاهیم المتعدده، می‌فرماید مفاهیم متعدد و عناوین زیادی ما داریم که اینها منطبق بر واحد می‌شوند و صدق بر یک فردی می‌کنند که در اون کثرتی راه نداره و از هر جهت این واحد و بسیط می باشد، مثل خدای تبارک و تعالی واحد هست شریکی نداره، احدم است و دارای جز نمی باشد، مرکب هم نیست. و الان این الله تبارک و تعالی در نهایت بساطت هست و از هر جهت که ما نگاه کنیم ذاتش، صفاتش، فعلش بسیط هست و ما نمی توانیم در آن یک جهت و حیثیتی پیدا کنیم که با جهت و حیثیت دیگرش تغایر داشته باشه. مثلا حیثیت علم خدا غیر از ذاتش نیست و هاکذا صفات دیگر. حالا ما یه مثال راحت تر دیگری هم بزنیم. اگر میخوایم علت عدم تعدد معنون رو بیان کنیم، بگوییم که چرا تعدد وجه و عنوان موجب تعدد معنون نخواهد شد. فرض بگیرید تعدد وجه و عنوان موجب تعدد معنون بشود. اگر اینطور باشه انسان وجودش واحده، باید با عناوینی که برش بار میشه، الانسان و ماشین، زاهک، ناطق، متعجب، اینا 5 تا عنوانن. اگر تعدد عنوان این ماشی و زاهک و ناطق و متعجب باعث تعدد معنون بشند، ما باید الان 5 تا انسان داشته باشیم. و همینطور در ما نحنفی که اصطلاحات در دار قصبی هست، مجمع ما که همین صلات در دار قصبی هست، 2 تا اسم و 2 عنوان داره، صلات و قصب. عنوانش صلاتیت و قصبیت. با این که این مجمع دارای 2 اسم و 2 عنوانه، اما واحد هست، یک چیز بیشتر نیست. بنابراین نمی شود در آن واحد این صلات در دار قصبی نسبت به شخص واحد هم متعلق امر باشه و هم متعلق نهی باشه. خلاصه صحبت این است که فعلی که از شخص مکلف صادر میشه یکی هست، صلات در دار قصبی، مجمع ما، به خاطر تعدد عنوان صلات، عنوان قصب، معنون ما متعدد نخواهد شد. اگر تعدد وجه و عنوان موجب تعدد معنون میشد، آن موقع شما میگفتید به یک اعتبار این صلات در دار قصبی بهش امر تعلق گرفته، به اعتبار و عنوان دیگر نهی بهش تعلق گرفته. و همچنین خدای تبارک و تعالی دارای عناوین متعددی هست: عالم، حی، رازق، غفار و الی آخر. اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشه، الان باید خدای تعالی هم متعدد باشه. پس با آن که یک فعلی از مکلف صادر شده، 2 تا عنوان برش بار شده، صلات و قصبیت، اما این باعث تعدد معنون نخواهد شد. یعنی یک چیزی مثل صلات در دار قصبی نمیتونه 2 حکم مخالف، وجوب و حرمت داشته باشد. سالست و ها مقدمه سوم، انهو شأن چنین است: لا یوجب تعدد الوجه والعنوان، تعدد المعنون. این صلات در دار قصبی که 2 عنوان داره، این باعث نمی شود که معنون ما و عمل خارجی، مجمع، صلات در دار قصبی 2 چیز باشه. ولا ینسلم بهی وحدتهو، و شکسته نمی شود بهی به سبب این تعدد وجه، وحدتهو، وحدت اون معنون ما. فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد الذي لا قصة فيه من جهت. به علت اینکه مفاهیمی که متعددن و عناوینی که فراوان هستند، چه بسا منطبق میشوند بر واحد، و تصدق علی الفارد، و و صدق میکنن بر اون تنها و احد اون فرده الذی فارد آنچنانه که لا کسرت فیه من جهتن، از یک جهت اصلا کسرت نداره، مرکب نیست، بل بسیط من جمیع الجهات، بلکه از همه جهات بسیط هست. لیس فیه حیث غیر حیث، حیثیتی غیر حیثیت درش نیست، و جهت مقایره لجهت اصلا، یعنی جهتی هم که بخوام مقایره با جهت دیگه باشه نیست. پس لیس فیه در این فارد حیثیتی غیر حیثیت دیگر، و جهت مقایره لجهت اصلا، جهتی هم مقایره با جهت دیگر وجود ندارد. مثالش کالواجب تبارک و تعالی، فهو علا بساطته و وحدته و احدیته تصدق علیه مفاهیم و صفات الجلالیه و الجمالیه. مثل واجب تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی، فهو این واجب علا بساطتهی، بنابر بسیط بودن اون واجب، زمین رو بزنید به واجب، و وحدتهی، وحدت این واجب و احدیت این واجب، تصدق علیه بر این واجب مفاهیم و صفات الجلالیه و الجمالیه، صدق می کند بر این واجب مفاهیم صفات جلالیه و جمالیه. صفات جلالیه همون صفات سلبیه است و الجمالیه همون صفات ثبوتیه است. الله علیم، الله عالم، له الاسماء الحسنا والامثال العليا، له برای اون واجب اسمهای نیکو، والامثال العليا و صفات بلند و بزرگی است، لکنها این اسما و امثال به اجمعها همشون حاکیتون انزاک الواحد الفرد الاحد، حکایت کننده هستن از اون واحد فرد احد، که این دیگه واضح و روشنه. عباراتنا شتا و حسنک واحد و کل الى ذاک الجمال یشیر، عبارات ما پراکنده هستند، شتا پراکنده است، مختلفه، و حسنک واحد، حسن شما یک چیزه، و کل الى ذاک الجمال یشیر، همشون به اون جمال اشاره می کنند. رابعتها، و اما مقدمه چهارم، جناب مصنف رضوان الله تعالی علیه در مقدمه چهارم فرمایش صاحب فصول در صفحه 125 از کتاب ایشان الفصول الغرویه رو رد می کنند. در حقیقت دو توهم و دو فرمایش از جناب فصول وارد شده که مصنف می‌خواهند آن دوتا را برطرف کنه و همچنین جوازی‌ها که اجتماع امر و نهی را هم در شیء واحد جایز می‌دانستند رد می‌کنیم. حالا ابتداءً دوتا توهم صاحب فصول رو بیان می کنیم و سپس به رد اون از نگاه مصنف می پردازیم. توهم اول این است که صاحب فصول فرموده است که مسئله اصولی جواز و امتناع اجتماع امر و نهی مبتنی بر مسئله فلسفی اصالت الوجود یا اصالت الماهیت هست، به این معنا که اگر ما در این میان قائل شدیم به اصالت الوجود، باید اینجا بپذیریم که اجتماع امر و نهی ممتنع هست. اما اگر نه، قائل به اصالت الماهیت شدیم، اینجا باید قبول کنیم و بپذیریم که اجتماع امر و نهی جایز هست. هر ممکنی مرکب هست از وجود و ماهیت، این رو همه قبول دارن، در این اختلاف نظر نیست. منتها اختلاف اینجا هست که آیا این اصالت مال وجود یا مال ماهیت هست. اگر اصالت مال وجود باشه، ماهیت میشه امر اعتباری، اما اگر مال ماهیت باشه، وجود امر اعتباری میشود. ماهیت رو هم که میدانید چیزی هست که در جواب از سؤال ماهو می آید. مثلا سؤال میشه که الانسان ماهو، ماهو یعنی ماهیتش، حقیقتش، حقیقت و ماهیت انسان چیه؟ و همین وجود هم در زبان فارسی به معنای هست، چیست؟ بعد در ادامه جناب صاحب فصول می‌فرمایند که ما اگر اومدیم توی فلسفه پذیرفتیم که اصل وجوده، اجتماع امر و نهی در این موقع در مجمع محال خواهد شد. بنابراین اینجا هست که ما قائل به امتناع میشیم. چرا؟ به خاطر این که بر اساس این مبنا متعلق اوامر و نواهی اون چیزی که هست و دارای مصلحت و یا مفسده هست، اون چیه؟ فعل خارجی مکلفه. پس اگر ما قبول کردیم اصل وجود است، اجتماع امر و نهی در مجمع محاله، چون این هنگام قائل به امتناع میشیم و بر اساس این مبنا اون چیزی که متعلق اوامر و نواهی قرار گرفته و دارای مصلحت یا مفسده هست، اون فعل خارجی هست که از شخص مکلف صادر خواهد شد و این فعل صادره از مکلف دارای یک وجوده. بنابراین امکان نداره که بخواد هم امر و هم نهی به یک شیء واحدی تعلق بگیره. اما اگر آمدیم و قائل به اصالت الماهیه شدیم، در این هنگام اون چیزی که منشأ آثار خواهد بود، اون ماهیت صلات، ماهیت قصب می باشد و لذا در این هنگام اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز خواهد بود. دیگه نمیتوان گفت اینجا محاله و ما الان قائل به جواز میشیم. چرا؟ چون گفتیم که دو ماهیت داره، یکی ماهیت صلات، دیگری ماهیت قصب. وقتی که دارای دو ماهیت شد، متعدد میشه و در این هنگام هیچ مشکلی ندارد که یک ماهیت متعلق امر بشه و دیگری متعلق نهی قرار بگیرد. حالا جناب مصنف اعلی الله مقامه الشریف این فرمایش صاحب فصول رو الان رد می کنند. مرحوم محقق خراسانی می‌فرمایند که ما در این مقدمات ثلاث برای شما بیان کردیم و ثابت شد که مجمع شیء واحده، یه چیزه دارای وجود واحده. حالا لا فرق در این که ما قائل به اصالت الماهیه بشویم یا قائل به اصالت الوجود بشیم، به خاطر این که در واقع اون چی که متعلق اوامر و نواهی قرار گرفته است، اون فعل خارجی صادره از مکلفه، نه اینکه عنوان متعلق اوامر و نواهی قرار گرفته باشد. در ما نحن فی هم این صلات در دار قصبی، مجمع ما وجود واحد دارد، یک چیز بیشتر در خارج نیست. پس این مجمع ما یه ماهیت دارد، اگرچه دو عنوان برش بار میشه، عنوان صلات، عنوان قصب. و از آنجایی که این عمل، این مجمع یک وجود و یک ماهیت دارد، اجتماع امر و نهی در آن جایز نمی باشد. انه لا یکادو، در اینجا که جناب مصنف فرمود مجمع ما دارای وجود واحده، فقط دارای یک ماهیت و یک حقیقت هست، این موجود به وجود واحد، جواب سؤال از حقیقت اون ماهیت می آید. مثلا الانسان ماهو یا زید الان دارای یک وجوده و دارای یک ماهیت هست. فالمفهومان المتصادقان، در اینجا به این مطلب می پردازد. این موجود واحد دو مفهومی که برش صادق هست، این ماهیت و حقیقت اون به حساب نمی آید. مثلا شما فرض بگیرید که علی عالمون، کاتبون، شاعرون، الان این مفاهیمی که برش صادقه ماهیت علی نیستن، ماهیت علی انسانه. یک سری عناوین مثل مثلا عالم، کاتب، شاعر و امثالها که برش بار میشه، اینها ماهیت نیستن، عناوین عارضه بر اون ماهیتند. اگر ما در خارج همین علی رو نگاه کنیم، ماهیت و حقیقتی که داره این همین موجود خارجی به نام علی هست. فیکون الواحد و وجودن واحدن ماهیتن. می فرماید هر چیزی که از لحاظ وجود واحد باشه، از جهت ماهیت هم واحده. و اما مجمع ما که گفتیم دارای وجود واحد هست، ماهیت و ذاتش هم واحده. خب مجمع همون صلات در دار قصبی، همون حرکت کردن تو مکان قصبی، این دارای یک وجود بیشتر نیست. و اینجا هم فرقی نمی کنه چه ما قائل به اصالت الوجود باشیم یا اصالت الماهیه. چرا ما قائل به اصالت الماهیه یا وجود باشیم هیچ فرقی نمی کنه؟ بدین خاطر که اگر ما پذیرفتیم که الاصل و الوجود، یعنی اصالت الوجود رو پذیرفتیم، این مجمع واحده و وقتی که واحد شد اجتماع امر و نهی در شیء واحد محال. حالا اگر نه اصالت الماهیتی شدیم، اینجا باز هم واحد و اجتماع درش امکان نداره، به این علت که صلات و قصب دو عنوانند نه دو ماهیت. پس صلات و قصب دو ماهیت نیستند، بلکه دو عنوان برای یک ماهیتند، کما ظهر عدم الابتناء، که اینجا میشه توهم دوم. تا اینجا بخونیم. رابعتها انه لا یکاد و یکون للموجوده به وجود واحد. شأن چنین است که لا یکاد و یکون، نشاید که، معقول نمی باشد، للموجود یعنی برای اون مجمع ما و فعلی که از شخص مکلف صادر شد. اینا همه شون یه معنا داره. خواستید برای خودتون جای یادداشت بفرمایید، مجمع بنویسید مساوی، کون مساوی، موجود خارجی مساوی با فعل صادره از مکلف. اینا همشون یک چیز هستن. معقول نیست که موجود مجمع ما دارای یک وجود باشد الا ماهیتن واحده و حقیقتن فارده، مگر اینکه دارای یک ماهیت باشه. یه ماهیت باشه یعنی چی؟ الان این واو تفسیری است، ماهیت رو تفسیر میکنه. حقیقتن فارده، یک حقیقت. پس خلاصه اینطور شد، وقتی که مجمع موجود واحد باشد حتما دارای یک ماهیت خواهد. لا یقع فی جواب سؤال عن حقیقتهی به ما هو الا تلک الماهیه، به طوری که واقع نمی شود در جواب سؤال از حقیقتهی، حقیقت اون موجود، مثلا فرض کنید انسان، الانسان ما هو الا تلک الماهیه، مگر اون ماهیتش. الانسان ما هو، یه شخصی سوال میکنه از حقیقت انسان، انسان چیه؟ شما مثلا میگید حیوان و ناطق. و یه مطلب ادبی رو هم داشته باشید، این تلک الماهیتو فاعل میشه برای اون لا یقعو. فالمفهومان المتصادقان علی ذاک لا یکاد و یکون و کل منهما ماهیتن و حقیقتن و کاند عینهو فی الخارج. این فا تفریعیه هست. فالمفهومان، دوتا مفهوم تو مثال ما کدومه؟ صلات، قصب. المتصادقان یعنی المنطبقان، این دو مفهوم منطبقان علی ذاکه یعنی بر اون وجود. لا یکاد و یکون و کل منهما، که معقول نمی باشد هر کدام از این دو مفهومان، و صلات و قصبه، ماهیتا و حقیقت، دارای ماهیت و حقیقت. به خاطر اینکه اگر صلات و قصب ماهیتش باشن باید عین اون باشن. مثلا شما کلی طبیعی مثل انسان و افرادش، انسان کیه؟ زید. زید کیه؟ انسان. ماهیت انسان چیه؟ حیوان ناطق. در حالی که قصب و صلات دو مفهوم هستن، دو تا عنوانن، نه دو ماهیت. و کانت اون ماهیت عینه، عین اون موجود هست در خارج، که اینا رو هم توضیح دادیم. کما هو شأن طبیعی و فرده. نظیرش چیه؟ میگه اینم مثل کلی طبیعی و افرادش هست. کلی انسان، افرادش زید، تقی، بکر، که ما انسان رو میگیم کیه؟ همین زید و تقی و بکر. تقی و زید و بکر و فاطمه کیه؟ انسانه. و یکون الواحد وجودن واحدن ماهیتن و ذاتن لا محاله. پس می باشد یک وجود دارای یک ماهیت و ذاتن. این واو تفسیر میکنه اون ماهیت رو. یه ماهیت یعنی چی؟ یعنی دارای یک ذاته. فل مجمعه نتیجه و ان تصادق علیه متعلقا الامر و نهی مجمع ما، و اگرچه منطبق است علیه بر اون مجمع، اون دو متعلق امر که چی باشه؟ صلات و قصد باشه. الا انه اون مجمع کما یکون واحدن وجودن، همانطوری که می باشد دارای یک وجود، یکون واحدن ماهیتن و ذاتن، می باشد دارای یک ماهیت و ذات. ولا یتفاوت فیه القول با اصالت الوجود او اصالت الماهیه، و در حالی که تفاوتی نداره، نمی باشد فیه در اون ما ذکرنا صحبتهایی که کردیم تفاوتی نمی باشد، چی؟ که ما قائل بشیم به اصالت الوجود که مشهور میگن او اصالت الماهیه و منه زهره. اینجا میشه توهم دوم صاحب فصول. تا اینجا فعلا بماند. والحمد لله رب العالمین.